شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 10 شهریور 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. از جمله به خبر بازنگری در پرونده استادان اخراجی در ایران می‌پردازیم و واکنش‌های جریان‌های تندرو به این خبر. نگاهی خواهیم کرد به اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، در خصوص مشکلات اقتصادی کشور. به ادامه واکنش‌ها به جان باختن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس لاهیجان می‌پردازیم. گزارش‌های تحلیلی و خبری بیشتری هم داریم، اما در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا درود برتون.
رضا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید نظارت آژانس انرژی اتمی همچنان برقرار است و بازرسان آژانس کاهش نیافتند.
دست رفت نخ نظارت برقراره، تعداد بازرسای آژانس همیشه زیادتر شدن که کاهش پیدا نکردن. ما هم اختیار داریم که بازرسی رو بپذیریم یا نپذیریم.
آقای اسلامی شب شنبه 10 شهریور ماه در برنامه صفحه اول شبکه خبر با تشریح اولویت‌های سازمان انرژی اتمی در دولت 14 گفت کسی با فشار نمی‌تواند ما را وادار کند که یک بازرس را بپذیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود امروز رابطه آژانس با ما بر اساس پادمان و MPT است. محمد اسلامی در این برنامه تلویزیونی قطع کردن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌ها را بر اساس برجام خواند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش مدیر کل آژانس که تازه‌ترین گزارش فصلی این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود، ذخایر اورانیوم با غلظت نزدیک به حد نصاب لازم برای ساخت بمب اتمی به طور مداوم در ایران در حال افزایش بوده و گفتگوها برای بهبود همکاری بین ایران و آژانس هم متوقف شده است. ساره جوانمردی در فینال تپانچه بادی 10 متر بانوان در پارالمپیک 2024 پاریس در رقابت با تیرانداز اهل ترکیه مدال طلا را از آن خود کرد. این نخستین مدال طلای کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی هاست. با احتساب این مدال، خانم جوانمردی دارای 4 مدال طلا و 1 مدال برنز در مسابقات پارالمپیک جهانی است.
مسابقات المپیک و پارالمپیک بالاترین سطح مسابقات ورزشی هستش. خب من چهارمین تجربه‌ام بود که توی پارالمپیک شرکت می‌کردم. موفق شدم مدال سله 10 متر بادی رو کسب کنم. این پنجمین مدال پارالمپیکم بود.
ایران با مدال طلایی ساره جوانمردی در رده‌بندی مدالی پارالمپیک پاریس به رده 18 صعود کرد. وکیل حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال فضای مجازی، از محکومیت موکلش مجموعاً به 12 سال حبس خبر داد که 5 سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق گفت موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 12 سال حبس محکوم شده است. وکیل آقای شنبه‌زاده گفت پس از مشورت با موکلش درباره اعتراض به حکم صادره تصمیم گیری خواهد شد. حسین شنبه‌زاده، فعال شبکه‌های اجتماعی، 3 شنبه 15 خرداد ماه در اردبیل بازداشت شد. در ادامه اعتصاب پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف ایران، روز شنبه 10 شهریور ماه پرستاران و پرسنل اورژانس 115 اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی، سختی شرایط کار از جمله اضافه کار اجباری با دستمزد بسیار پایین و کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار معترضند. دور جدید تجمعات اعتراضی پرستاران از 13 مرداد ماه با اعتراض و اعتصاب پرستاران در بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، چند روز پیش اعلام کرد مطالبات پرستاران بیش از 7000 میلیارد تومان است و قرار شد که تمام حق و حقوق آنها هر چه زودتر پرداخت شود. و امام جمعه اهل سنت زاهدان از عدم رسیدگی به پرونده کشتار جمعه خون زاهدان انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه در مسجد مکی زاهدان با اشاره به همزمانی جمعه خونی با اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشتی ارشاد گفت شاید این اتفاق در زاهدان به این دلیل رخ داد تا مردم این منطقه به اعتراضات نپیوندند و یا با هدف عبرت دیگران صورت گرفت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و در ادامه اینکه در پی اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی درباره بازنگری در پرونده استادان اخراجی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم اعلام کرده که پرونده استخدام‌های اخیر در دانشگاه‌های کشور دوباره بررسی خواهد شد. همزمان محمود صادقی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از اخراج و لغو قرارداد حدود 80 تا 90 نفر از اساتید دانشگاه‌ها به دلایل سیاسی خبر داده و تصریح کرده که بسیاری از این افراد به دلیل سوء زنها و دلایل سیاسی از ادامه فعالیت‌ها محروم شدند. در همین حال برخی چهره‌های تندرو هم به شدت از تصمیم مسعود پزشکیان برای بازگرداندن دانشجویان و اساتید اخراجی انتقاد کردند. در همین باره با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره اهداف بازنگری بازگشت استادان اخراجی در دولت پزشکیان پرسیدم.
من فکر کنم یکی از اصلی ترین پرونده های اجتماعی پرسر و صدای سالهای گذشته همین اخراج و تعلیق استادان ناراضی و استادانی بود که از جنبش زن زندگی آزادی یا از حرکت‌های دانشجویی حمایت کرده بودند و آقای پزشکیان هم در دوران کارزار انتخاباتی خودش قول داده بود که در صورت انتخاب به این مسئله رسیدگی بکنه و حالا در حقیقت بازگشت به همون وعده است. ولی همزمان باید فراموش نکنیم که این پرونده استادان تعلیق شده که برآورد میشه که حدود 100 نفر باشن فقط نوک کوه یخیه که باید بقیهش هم مورد بحث قرار بگیره، یعنی استادانی که به اشکال مختلف در سالهای گذشته ترفیع نگرفتن، به اجبار بازنشسته شدن، نتونستن فرصت مطالعاتی بگیرن، نتونستن پروژه های تحقیقی بگیرن، نتونستن حتی سر کلاسشون برن به دلایل مختلف، یعنی همه اون اشکال محرومیتی که به استادان مستقل و معترض مربوط میشه به اضافه اون ترفیع ها و استخدام های بیرویه افرادی که سرایت علمی نداشتن ولی با اعمال نظر وزارت علوم، حراست و بسیج یا نماینده رهبری در دانشگاه تونستن یه جایی در هیئت‌های علمی به ناروا از آن خودشون بکنن.
آقای پیوندی، در اعتراضات چند سال اخیر در ایران دانشگاه‌ها نقش خیلی پررنگی داشتند. در همین راستا محمود صادقی دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها حتی گفته که حدود 1500 نفر از اساتید برای ترفیع سالانه دچار مشکل شدند و بین 80 تا 90 نفر از اونها هم اخراج شدند. آیا حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید در سیاستش تغییری بده در خصوص دانشجو دانشگاه؟
هنوز خیلی زوده که ما در حقیقت یه داوری قطعی داشته باشیم. آقای پزشکیان خب دستور اول رو داده، اگه یادمون باشه زمانی که آقای روحانی هم بر سر کار اومد، بر سر اون بورسیه های تقلبی 3000 خورده بورسیه تقلبی، وزارت علوم خواست که اون پرونده رو دوباره باز کنه. با دستور آقای خامنه ای اون کار نیمه تمام موند و اون بورسیه های تقلبی اون زمان به تدریج تبدیل به دکتر و بعدش هم وارد هیئت های علمی شدن متاسفانه و وضعیت فعلی دانشگاه رو به وجود آوردن. بنابراین الان هم باید منتظر موند و دید که این دامنه این تغییر چقدر هست و تو چه حد در حقیقت اون حقوقی که پایمال شده، اون حقهایی که پایمال شده به استادا برمیگرده، چند درصد از این استادا برمیگردن و چند درصد از دانشجویانی که به اشکال مختلف محروم شدن از تحصیل یا زندانی شدن اونها هم برمیگردن. بنابراین باید منتظر مون داوری کرد در مورد ابعاد واقعی این سیاست جدید و اینه که این اسمش رو میشه یه چرخش در حاکمیت یا گذاشت و یا فقط تمایل آقای پزشکیان به برخی تغییرات با توجه به اینکه نماینده واقع رهبری در دانشگاه ها بلافاصله در مقابل برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی که اون حرف در مورد مهسا امینی زده بود موضع گرفت و با اون مخالفت کرد.
آقای پیوندی، رسانه‌های تندرو و همونطور که خودتون هم اشاره کردید نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها به بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی واکنش نشون دادن. در ادامه چقدر دولت پزشکیان میتونه فشار این گروه‌های فشار رو در دانشگاه‌ها که بسیار هم فعال هستند مهار کنه؟
من فکر می‌کنم مسئله اصلی امروز دانشگاه‌ها اون مکانیزم‌هایی هستند که به سرکوب استادان و دانشجویان، اخراج، دستگیری، محرومیت و چیزهای مشابه این در واقع منجر میشن. دستگاه‌های مثل حراست یا سازوکارهایی که در وزارت علوم یا در دانشگاه‌ها مانع از استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک میشن، با اینها باید به نظر من برخورد کرد. اگر ما بخوایم به دنبال یک سیاست که حاکی از یا باستاب یک چرخش واقعی باشه در دولت آقای پزشکی، باید منتظر ببینیم تا چقدر به استقلال دانشگاه‌ها و به آزادی آکادمیک توجه میشه و تا چقدر اون نهادهایی که اینها رو محدود میکنن باهاشون برخورد میشه. گره اصلی کار به نظر من در آموزش عالی ایران این مسائله و برای همینم باید دید تا چقدر آقای پزشکیان و وزیر علومش خواهند تونست در این مسئله پیش برن و خودشون تا چه حد واقعا باور دارن به این دو مسئله‌ای که من میگم، یعنی آزادی‌های آکادمیک از یک طرف برای دانشجو و استادا و از طرف دیگر استقلال دانشگاه و عدم دخالت نیروهای مثل حراست در دانشگاه.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس بود. اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی در دولت 14 هم روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی نظرات خود رو درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی دولت جدید تشریح کرد. آقای همتی که یکی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در زمینه‌های مختلف از جمله تعیین نرخ ارز، دور زدن تحریم‌ها و عدم پذیرش شرایط گروه ویژه مالی FATF بود، در این گفتگوی تلویزیونی تلاش کرد دیدگاه‌های خودش رو برای حل مشکلات کشور توضیح بده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان و رئیس سابق بانک مرکزی، در گفتگوی ویژه خبری به مسائل مهم اقتصادی و چالش‌هایی که دولت 14 با آنها روبروست اشاره کرد. آقای همتی ابتدا بدون نام بردن از روزنامه تندروی کیهان که نوشته بود دولت جدید اسب زین شده تحویل گرفته است، گفت:
چه اسب زین شده ای؟ شما که الان رو تورم 40% هستیم، رو نرخ ارز 60 تومانی هستیم، کسر بودجه 20-30% داریم، نرخ بیکاری 12-13% داریم.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم در پیامی ویدیویی گفته بود:
اونهایی که الان تلاش میکنن دوباره این روند رو ادامه بدن، دیدگاهشون همینه، اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری، تهاتر برای تجارت خارجی. با این کارهایی که نمیشه کشور رو اداره کرد. ما الان نشتی بزرگی به خاطر دور زدن تحریم ها داریم و بهش افتخارم میکنیم. چه افتخاری، سالی 30 میلیارد دلار مردم دارن متضرر میشن.
در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی روز جمعه، آقای همتی به موضوع افزایش قیمت بنزین که این روزها خبرساز شده اشاره کرد. چند روز پیش مسعود پزشکیان گفته بود پرداخت سوبسید برای بنزین منطقی نیست.
هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد، بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزینو میخوام دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کارو میکنیم؟
اما آقای همتی معتقد است که قیمت بنزین را نمیتوان به عنوان یک مؤلفه مجزا بررسی کرد و درباره آن تصمیم گرفت.
بحثای خوبی من میبینم کارشناسی دارن میکنن. میگن شما میگین نرخ بنزینو بکنیم بین المللی، آیا شما مثلا اتومبیلتون هم به قیمت بین المللی میفروشین؟ آیا ماشین های ما الان واقعا کم مصرفن، یعنی انرژی سیو هن؟ نه. آیا مثلا قدرت خرید مردم؟ من میگم اینها با هم یه پکیجه و اگر ما این کار رو نتونیم بکنیم عملا باعث یک صدمه دیگه به قدرت خرید مردم میشیم.
به گفته او کارهایی را که در اقتصاد شوک آور است اکنون نباید انجام داد.
به نظر من ما الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسه و به نظر من این کارا اصلا کلن من خودم معتقدم ما کارهایی که شوک‌آور باشه در اقتصاد الان نباید بکنیم و جامعه هم تحمل اینو نداره.
وزیر اقتصاد به موضوع‌های حساس دیگری مانند تحریم‌های اقتصادی، روابط مالی و بانکی ایران با جهان و FATF نیز اشاره کرد و گفت چرا برخی می‌گویند تحریم اثری در اقتصاد ندارد؟ تحریم شتاب توسعه اقتصاد را کم کرده است. به گفته او ارتباطات بانکی بدون FATF دچار مشکل شده و فقط نمی‌توان با بانک‌های کوچک و ناشناس همکاری کرد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس نیز معتقد است جمهوری اسلامی به دلیل ساختار ایدئولوژیک آن و تأکید علی خامنه‌ای بر اقتصاد مقاومتی قادر نخواهد بود اقتصاد و روابط بانکی خود با جهان را به حالت عادی درآورد.
راست میگویید بدون FATF نمیشه کاری کرد، برای اینکه بدون FATF پرداخت و برداشت مالی در شبکه جهانی بانکی غیر ممکنه. ایشون درست میگه که بدون اینها برای ما داد و ستدها بسیار گرانتره و در بعضی موارد ناممکنه، اما نمیگوید چرا FATF درست نمیشه. خب این مشکلات ساختاری مربوط به نظام جمهوری اسلامی که نمیشه. وقتی که آقای رهبر صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنند، یعنی به باور ایشون و به باور همباوران ایشون ما بنا نداریم که تن بدهیم به آنچه که جامعه جهانی در مورد مبارزه با پولشویی، مبارزه با کمک و تامین مالی تروریسم میکند. میگوید ما الزامی نداره به اینا تن در بریم، چون تن در نمیدهیم به اقتصاد مقاومتی باید رو بیاریم، باید مقاومت کنیم.
آقای همتی زمانی که نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، تحریم و FATF را دو مانع بزرگ تجارت خارجی ایران ذکر کرده بود. وزیر اقتصاد دولت 14 در گفتگوی تلویزیونی خود به مسائل دیگری مانند کنترل نرخ تورم، اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، رشد اقتصادی بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه، نرخ بالای بیکاری و اصلاح سیستم بانکی کشور نیز اشاره کرد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس میگوید آقای پزشکیان و تیم اقتصادی او که بارها تأکید کردند سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و برنامه توسعه هفتم را پیش خواهند برد، نمیتوانند در ساختار کنونی جمهوری اسلامی وعده‌های اقتصادی خود را عملی کنند.
غیر ممکنه، به ویژه اینکه آب پاکی رو مقام مهم محترم ریاست جمهوری رو دستن همه ریخته و گفته که ایشون برگزیده و پیرو خط رهبریه. اون چی که اقتصاد ایران رو به امروز کشیده پیروی از خط رهبریه. البته الانم ایشون میخوان هم در ببینید اینا میخوان هم در عین حال با استکبار و صهیونیسم جامعه جهانی مبارزه بکنن، هم مبادلاتو با این جهان برقرار بکنن. خب این شدنی نیست.
مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی او گرچه در هفته‌های گذشته وعده رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد خرد و کلان کشور را داده‌اند، ولی معلوم نیست با توجه به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران، نقش پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد، مجلسی متشکل از فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان و نقش تعیین کننده رهبر جمهوری اسلامی در تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی چگونه می‌خواهند وعده‌های خود را عملی کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما حضور فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی در جلسات دولتی بدون پست سازمانی و مقامی باعث شایبه بازگشت آقازاده‌ها به عرصه سیاسی کشور شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
در روزهای اخیر عکس دست به دست شده از حضور حمیدرضا عارف، پسر معاون اول رئیس جمهور، در مراسم معارفه وزیر جدید سمت در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی داشت. از انتقاد و گمانه‌زنی گرفته تا بحث دوباره حضور فعال آقازاده‌ها در عرصه سیاست. اما اسم حمیدرضا عارف چگونه شناخته شد؟ او متولد 1357 و دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاهی در آمریکاست. حمیدرضا عارف در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه در سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها فعال بوده و در پروژه‌های بزرگ تجاری نقش بسزایی داشته است. نام او اما در تیر 1396 پس از اظهار نظر درباره ژن خوب در یک مصاحبه به طور گسترده تری شناخته شد و به تیتر رسانه ها رسید.
پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن. مادرم رتبه 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه. بالاخره این خونه میاد میرسه. شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل نسب دارم. من افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
این موضوع باعث شد تا بحث‌های گسترده‌ای درباره عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر و نحوه دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران شکل بگیرد. نام حسین شمخانی، پسر بزرگ علی شمخانی نیز به هیچ عنوان با فضای تجارت آقازاده‌ها بیگانه نیست. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تحقیقی از تبدیل شدن او به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرده برداشت. بر اساس این گزارش، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی که با نام مستعار هکتور با سوء استفاده از رانت حکومتی و تحریم‌ها در فروش پنهانی نفت ایران و روسیه نقش داشته و از این طریق میلیاردها دلار پول به دست آورده است. اما پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران، شاهد حضور دختر او یعنی زهرا پزشکیان در مراسم‌های رسمی کشور هم هستیم. منتقدان میگویند آیا صرفاً دختر رئیس جمهور بودن حضور غیررسمی او را در مراسم ها توجیه میکند؟ مهدی خلجی، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران.
مسئله آقازادگی بسیار مهم هست و از الگوی قبیله‌ای و سنتی قدرت در ایران پیروی میکنه. فراموش نکنید که احمد خمینی به عنوان پسر آقای خمینی نقش مهمی در اداره کشور در دهه اول انقلاب داشت، بدون اینکه هیچ مقام رسمی داشته باشه یا در قانون اساسی هیچ تعریفی شده باشه از موقعیتش. الان هم ما مشتبه خامنه‌ای، فرزندان آقای خامنه‌ای و همینطور فرزندان مسئولین بزرگ عالی رتبه نظام مواجه هستیم که نقش بسیار مهمی دارن در اداره کشور بدون اینکه قانون جایگاهی برای اونها تعریف شده باشه. بنابراین میشه گفت که بخش مهمی از قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در دست آقازاده هاست.
دولت 14 از ابتدای تصدی صحبت از شایسته سالاری میکند، اما حضور آقازاده ها بدون پست سازمانی در جلسات دولت سوال های متعددی را در ذهن منتقدین و کارشناسان ایجاد کرده است. مهدی خلجی:
نه دولت 14 و نه هیچ دولت دیگر نمیتونه ساختار قدرت رو در ایران به هم بریزه. خود همین دولت 14 محصول یک نظام سیاسی تبعیض آمیز هست، یعنی تبعیض سیستماتیکی که در تصدی قدرت‌های سیاسی یا حتی ثروت عمومی وجود داره. بنابراین اینکه ما توقع داشته باشیم از این دولت بخواد این سیستم تبعیض آمیز آقازادگی رو به هم بزنه، این کاملا توقع نابجایی است. نه همچین اراده‌ای وجود داره و نه همچین امکانی وجود داره. گل خیلی بنیادی است در ساختار جمهوری اسلامی و برمیگرده به اساس نظام ولایت فقیه که نوع ارتباط شما با کانونهای قدرت بیشتر از هر چیزی تعیین کننده است در اینکه شما بهره‌مند بشین از قدرت یا محروم بشین از قدرت. همین که شما به کیش شخصیت در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین ارکان و یکی از مهمترین معیارهای رسیدن به قدرت هست. اگر شما به ولایت فقیه و شخص ولی فقیه ارادت خاصی داشته باشید یا روابط خاصی داشته باشید، شما میتونید نردبان قدرت رو یا راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنید.
در این چند دهه اخیر برخی از آقازاده ها به قدرت بیشتری از والدین خود دست یافتند، اما آیا این پدیده نشانه ای از تغییر در سیاست های کلان جمهوری اسلامی است؟ مهدی خلجی:
این از ابتدای انقلاب وجود داشته، یعنی ما هر دو طرف رو میبینیم، یعنی آقازاده هایی که میان وارد قدرت میشن ولی نمیتونن مثل پدر مادرشون قدرت به دست بیارن، و از اون طرف به عکس کسانی که به اتکای روابط خانوادگی میان و خانوادهشون تحت شعاع قرار میدن. من فکر میکنم که این تغییر جدی باشه، اما واقعیت اینه که این در حال گسترش بیش از حد هست.
در وضعیتی که تنگناهای اقتصادی امان مردم ایران را بریده و مدیران عالی نظام همگی مدعیان که مردم به عشق نظام و رهبری در برابر فشارهای غرب مقاومت می‌کنند، حضور فرزندان آنها در خارج از ایران و انتشار تصاویری که از زندگی بسیار مفرح این افراد خبر می‌دهد، خشم عمومی مردم را برانگیخته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما به دور از بحث اقتصاد و سیاست، یکی از دلمشغولی‌های جدی در ایران مسئله سیاست‌های محیط زیستی است. اینکه رویکرد دولت 14 به این حوزه چگونه خواهد بود؟ در ابتدای آغاز به کار دولت 14 شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست با فعالان سازمان‌های مردم نهاد دیداری چند ساعته داشته. سازمان‌هایی که در دوران‌های قبل با نگاه‌های امنیتی از عرصه فعالیت به دور ماندند. حالا نقش سازمان‌های غیر دولتی مردم نهاد در حوزه محیط زیست چگونه خواهد بود؟ پرسشی است که همکارم رویا ملکی از فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست در آلمان پرسیده.
با توجه به اینکه این گروه ها برخواسته از دامه هستند و غیر دولتی هستند، بحث مندی از ظرفیت اونا خیلی مهمه که به هر حال یک دیدگاه مستقل از دیدگاه دولتی وجود داشته باشه برای کمک به حفظ محیط زیست و همین که میتونن نقش مهمی در جهت مشارکت همگانی داشته باشن و اینکه با امکاناتی که دارن با استفاده از بسیج منابعشون میتونن موجب تقویت مشارکت مردم بشن و اینکه مانع سیاست‌های منفی دولت نسبت به تخریب محیط زیست بشن. توی همین ماه یکی از فعالیت‌های اینها این بوده که یک تجمعی صورت گرفت برای اینکه جلوگیری کنن از آسیب به پارک ملی دنا، چون قرار بود اونجا سدی به اسم سد ماندگان ساخته بشه و اینها تجمعی رو برگزار کردن که مانع این کار بشن. به هر حال با کمپین‌های مختلف میتونن مانع فعالیت‌های مضر محیط زیست باشن.
خانم جیرانی، اشاره کردید به دیدگاه مستقل سازمان‌های غیر دولتی. در این سال‌ها افرادی که در این سازمان‌های فعال بودن به هر صورتی دور نگه داشته شدن، آسیب‌های جدی دیدن، زندان رفتن، بازداشت شدن و اجازه کاری که خودشون میخواستن رو نداشتن. فکر میکنید چقدر میتونن اینها تأثیرگذار باشن در دولت مسعود پزشکیان؟
دقیقا بعد از اون اتفاقی که در دولت قبل برای انجیو افتاد که خب واقعا در یه خلأ فعالیت به سر میبردن، خیلی مهمه که در دولت جدید اینها بتونن اون وضعیت رو تغییر بدن و خب بخش مهمی از این بستگی به دیدگاه دولتی داره که سر کار اومده که به نظر من برای شروع امیدوار کننده است. ما دیدیم که در زمان کارزارهای انتخاباتی آقای پزشکیان کمیته محیط زیست داشتن و این نشون میداد که این بخش واقعا براشون اهمیت داره. نقطه شروع خوبی بود توی بحث محیط زیست و بعد از اون اینکه ایشون برای ریاست سازمان فردی رو انتخاب کردن که خروجی کمیته محیط زیست و نفر اولی بود که مطرح بود برای ریاست سازمان و اینکه از پرسنل خود سازمان حفاظت محیط زیست بودن. خانم دکتر انصاری در هفته اولی که در سازمان کارشون رو شروع کردن با انجیوها نشست داشتن و این نشون میده که ایشون تمایل دارن که با این سازمان ها تعامل کنن. توی نشستی که ایشون داشتن خیلی تأکید داشتن بر پاسخگویی به عنوان یکی از مبانی مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که جای امیدواری داره و این نشون میده که یک رویه جدیدی در پیش گرفته شده.
خانم جیرانی، اشاره کردید که امیدوار کننده است رویکرد دولت مسعود پزشکیان در رابطه با محیط زیست، اما با واقعیت هایی که در محیط زیست ایران ما الان میبینیم و شاهدش هستیم که خبرهای ناخوشایندی هم اصولا هست، چقدر میشه امیدوار بود که در راستای اون اهدافی که دارند بتونن به نتیجه مطلوب برسن؟
خوشبینی که خب خیلی کم هست به خاطر اینکه این یه مشکل ریشه‌ایه و اینکه توی این سالها نه تنها واقعا در جهت حفظ محیط زیست کاری انجام نشده، بلکه تقریبا میشه گفت بیشتر فعالیت‌ها در جهت تخریب محیط زیست بوده و اینکه امروز ما با مشکلات خیلی زیاد و فوری توی بخش محیط زیست مواجه هستیم. بحث فرونشست زمین یکی از مهمترین مسائلیه که باید بهش پرداخته بشه، بحث آلودگی هوا و هزاران مشکلی که ما الان توی بخش محیط زیست گام اول میشه گفت باعث امیدواری شده، ولی اینکه باید قوانین به سمتی برن که محیط زیست اولویت خودش رو پیدا کنه، این خیلی مهمه. فکر میکنن که شاید یکی از اصلی ترین قدم هایی که باید برداشته بشه بحث بودجه سازمان محیط زیسته، چون واقعا غیر از این اگر باشه توجه به محیط زیست میتونه فقط یه شعار باشه و باید محیط زیست بودجه واقعا در خوری داشته باشه و اینکه تلاش کنن که از سازمان به وزارت خونه تغییر شکل بدن. این چیزاییه که خب واقعا نشون میده که توجهشون توی این بخش جدیه.
گفتگویی بود با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در خصوص سیاست‌های دولت جدید جمهوری اسلامی، دولت 14 در حوزه محیط زیست. ساعت 22:30 دقیقه است به وقت تهران. فرصتی داریم که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید نظارت آژانس انرژی اتمی همچنان برقرار است، اما اختیار داریم که هر بازرسی رو نپذیریم. محمد اسلامی شامگاه شنبه در شبکه خبر با تشریح اولویت‌های سازمان انرژی اتمی در دولت 14 گفت کسی با فشار نمیتواند جمهوری اسلامی را وادار کند که یک بازپرس تصدیق میکنم یک بازرس را بپذیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر تکرار کرد که امروز رابطه آژانس با جمهوری اسلامی بر اساس پادمان و NPT است. وکیل حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال فضای مجازی، از محکومیت موکلش مجموعاً به 12 حبس خبر داد که 5 آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفتگو با شبکه شرق گفت موکلش به اتهام فعالیت‌های تبلیغی به نفع اسرائیل، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 12 حبس محکوم شده است. حسین شنبه‌زاده، فعال اجتماعی، سه‌شنبه 15 خرداد در اردبیل بازداشت شد. در ادامه اعتصاب پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف ایران، روز شنبه 10 شهریور پرستاران و پرسنل اورژانس 115 اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران به رسیدگی نشدن به مطالبات صنفیشون، سختی شرایط کار از جمله اضافه کاری اجباری یا دستمزد بسیار پایین و همچنین کار طاقت فرسا همراه با توهین و تهدید در محیط کار معترضند. دور جدید تجمعات اعتراضی پرستاران از 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب پرستاران در بیمارستان‌های شیراز آغاز و به دیگر شهرهای کشور گسترش پیدا کرد. همچنین عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از اینکه پس از گذشت 2 از جمعه خونین زاهدان هنوز به این پرونده رسیدگی نشده است، انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید روز گذشته جمعه در مسجد مکی زاهدان با اشاره به همزمانی جمعه خونین با اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت شاید این اتفاق در زاهدان به این دلیل رخ داد تا مردم این منطقه به اعتراضات نپیوندند و یا با هدف عبرت دیگران صورت گرفت. و ساره جوانمردی هم در فینال تپانچه بادی 10 متر بانوان پارا المپیک 2024 پاریس در رقابت با تیرانداز اهل ترکیه مدال طلا را از آن خود کرد. این نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی است. ایران با مدال طلای ساره جوانمردی در رده‌بندی مدالی پارا المپیک پاریس به رده 18 صعود کرد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در ادامه این بخش خبری تحلیلی با 4 گزارش دیگه با شما خواهیم بود. گزارش نخست این که 3 زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به قتل سیستماتیک و کشتار سفید زندانیان سیاسی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. احمد رضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری در این نامه با اشاره به وضعیت بحرانی دو همبندی خود، افشین بایمانی و سامان یاسین که به گفته آنان با امنیتی سازی پروسه درمانشان روبرو هستند، از خطر جدی نقض حق حیات آنها خبر دادند. این زندانیان با اشاره به موارد مشابه در دیگر زندانهای کشور از جمله زندان شیبان اهواز و همچنین زندان زنان در اوین تهران از دادستان و معاون او به دلیل عدم اجرای قانون و محروم کردن زندانیان از حق درمان انتقاد کردند. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در آمستردام گفتگو کردم.
دیر زمانی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 44 سال همواره برای سرکوب و از بین بردن زندانیان سیاسی از اهرم‌های مختلف داره استفاده میکنه. قوه قضایی هم در این راستا به طور کامل این مجوز و این اختیار را به نهادهای امنیتی و یا سازمان زندان‌ها که زیر نظر خودش هست داده است که این رفتارهای وحشیانه را با زندانیان سیاسی داشته باشند. بعضی از زندان‌ها به انواع مختلف شرایطی را فراهم کردند که موجب کشتار و یا قتل یا از بین رفتن جان زندانیان سیاسی شدند.
آقای احمدی نیازی، که از پدیده‌هایی که در این چند سال اخیر شاهدش بودیم این اطلاع رسانی و حمایت زندانیان سیاسی از دیگر همبندان خودشون هست از وضعیت نگران کننده اونها، آیا حالا کلن مکانیزمی برای نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران وجود داره؟
شوربختانه در ایران هیچ نوع مکانیزم نظارتی برای نظارت بر رفتار زندانبانها بر زندانیان، خصوصا نسبت به زندانیان سیاسی، وجود نداره. هیچ نهاد مستقل یا هیچ NGO مستقل در باب حمایت از زندانیان سیاسی در ایران وجود نداره. از دیگر سو خود زندانیان سیاسی در زندانهای ایران آگاه هستند، اطلاع دارند و در منظر اینها این اتفاقات ناگوار داره میفته. بنابراین هر از چندگاه ما شاهد این امر هستیم که زندانیان سیاسی نسبت به این وضعیتی که برای همبندان اونها داره ایجاد میشه اعتراض میکنن. اما شوربختانه به علت این که نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نه نهادهای حقوق بشری هیچ مکانیزمی برای نظارت بر این رفتارهای خلاف قانون یا غیر قانونی در زندانهای ایران وجود نداره، این امر همواره وجود داره. بنابراین اعتراض زندانیان سیاسی همبند هم نتونسته جلو یا پیشگیری بکنه از حوادث مشابه. این اعتراض ها به حق هست، واقعیت داره، اما شوربختانه هیچ مکانیزمی برای پیشگیری یا جلوگیری از این امر در نظام قضایی ایران یا در سیستم قضایی ایران متاسفانه وجود ندارد.
آقای احمدی نیاز، آیا به طور کلی دستگاه قضایی و مسئولان زندان میتونن به دلیل عدم ارائه مراقبت‌های پزشکی مناسب به زندانیان تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن؟ در اینجا مشخصا پیگیری این قضیه در حیطه کاری کدام مقام قضایی جمهوری اسلامی است؟
ببینید، قانون تصریحا در این زمینه اعلام میکنه عدم دسترسی یک زندانی به حق درمان و یا سایر حقوقی که از اون برخورداره. شما در نظر بگیرید در قانون آیین دادرسی کیفری این ماده از قانون وجود داره که اگر یک زندانی سیاسی قادر به تحمل حبس نباشه، بلافاصله بایستی موضوع به پزشکی قانونی ارجاع و دادیار زندان ناظر بر زندان و دادیار اجرای حکم نسبت به ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اقدام بکنه و مجازات جایگزین که معمولا جریمه هست یا موجب آزادی فرد باید فراهم بشه رو انجام بدن. تخلف از این موجب تعقیب قضایی مقام قضایی و ایزد تعقیب مقامات زندان میشه. اما مکانیسم اجرایی و تضمین اجرایی این قوانین در نظام قضایی ایران وجود نداره. ما ضعف قانون داریم. اما مکانیسم اجرای این قانون یا تضمین اجرای این قانون وجود نداره. لذا در باب پرونده های سیاسی و امنیتی خود مقامات قضایی شرایطی رو فراهم می کنند که زندانی سیاسی دچار این شرایط دهشتناک بشه.
آقای احمدی نیاز، این شرایط الان در حالیه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حراست از حقوق شهروندان جزء وظایف رئیس قوه مجریه است. آیا حالا رئیس جمهور جدید در ایران میتونه در خصوص چنین مواردی اقدام یا دستور پیگیری بده؟
رئیس جمهور وفق اصول 113 و 121 از قانون اساسی پاسدار و مجریه و حافظ قانون اساسی است و می تواند برای نظارت بر اجرای اصول 19 تا 42 از قانون اساسی، خصوصا اصل 19 هم یا اصل 38 هم قانون اساسی که ممنوعیت مطلق شکنجه را داره مطرح میکنه که این نوع کشتارهای سفید یک نوع شکنجه بر زندانیان سیاسی محسوب میشه، دستور فوری رسیدگی بده و تا کمیته رو ایجاد بکنه، اطلاع رسانی بکنه. میتونه و وظیفه داره و حتی تکلیف داره که این کارو انجام بده. بنابراین عدم صدور چنین دستوری حتی از سوی رئیس جمهور موجب تعقیب و یا مسئولیت پذیری خود رئیس جمهور هم خواهد شد.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام، در خصوص نامه سرگشاده 3 زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار کرج در خصوص قتل سیستماتیک و آنچه که کشتار سفید زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خواندند بود.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
و اما به دنبال مرگ محمد میرموسوی، شهروندی که در بازداشت پلیس لاهیجان بر اثر ضرب و شتم شدید جان باخت، نیروی انتظامی از برکناری رئیس پلیس این شهر خبر داده و در عین حال نتیجه گیری نهایی رو هم به گزارش پزشکی قانونی موکول کرد. فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه 9 شهریور منتشر شد، دلیل عزل فرماندهی نیروی انتظامی لاهیجان را عدم نظارت کافی بر عمل کرد و رفتار کارکنانش اعلام کرد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با محمد محبی، تحلیلگر مسائل ایران، در تهران گفتگو کرده و نخست از او درباره اشکالات ساختاری و قانونی نیروی انتظامی پرسیده.
ایرادات و اشکالاتی که در نیروی انتظامی هستش، اول از همه به شکلگیری، نحوه شکلگیری و ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلالت داره و یکی هم به ساختار خود جمهوری اسلامی. نیروی انتظامی به این صورتی که در ایران وجود داره در اغلب کشورهای پیشرفته و اغلب کشورهای حتی جهان سوم وجود نداره، که اونم برمیگرده به ساختار شکلگیری نیروی انتظامی که اون بحث خیلی طولانی میطلبه، که سال 1968 با ادغام کمیته و ژاندرمایی و شهربانی صورت گرفت، که اینا وظایفی دارن که ساختارشون اصلا جدا هستش. موقعی که سال 1968 اون سه تا نیرو یعنی کمیته و ژاندرمایی و شهربانی در هم ادغام شد، قانونی برای نیروی انتظامی نوشته شد که از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیستم قانون نمیشه یکی از بدترین و بی‌سلیقه ترین قانون‌ها در جمهوری اسلامی.
غلامعلی جعفرزاده نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی و حتی ستون نویس روزنامه اعتماد و پیشتر کنشگران سیاسی هم گفتن ممکنه ده‌ها اتفاق مثل اتفاق آقای میرموسوی و از این دست افتاده باشه اما صدای اون در نیامده باشه، و یا ایشون به ترس و استرسی اشاره میکنه که با دیدن پلیس در خیابون به زنان و شهروندان وارد میشه. آیا پلیس ناخواسته مروج چنین تصویری شده به نظر شما؟
ببینید، با انتخابی که چند سال پیش به عنوان فرماندهی نیروی انتظامی صورت، یعنی آقای فرمانده جدید، آیرادان اصلا چنین تصوری صورت میگه. آیرادان اتفاقا یکی از افرادی بود که تقریبا طرد شده بود از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و در پرونده هایی که زمان آقای احمدی مقدم بود ایشون نقش داشت و اساسا فردی بود که خب تو قضایای سال 88 هم همه دیدن اون چهره استرام مضطرب و نگران او رو. این که چنین فرد رو دوباره میارن توی فرماندهی نیروی انتظامی، دقیقا اصلا میخواستن از نیروی انتظامی یک چنین تصویر شکل بگیره. بعد از وقایع سال 96 و 98 جمهوری اسلامی علاقه بسیار زیادی داره که مردم بیشتر از قبل از پلیس بترسن، چون بالاخره مشکلات داره بیشتر میشه و ممکنه شاید خیزش های دیگری صورت بگیره و دقیقاً اتفاقا میخوان عموم مردم، نه تنها اون کنشگران سیاسی، نه تنها اون افرادی که استعداد شرکت در اعتراضات رو دارن اونا بترسن، بلکه مردم بی‌طرفی که امکان داره پس فردا اعتراض ها گسترش پیدا بکنه اینها هم بترسن و از الان دیگه در واقع به خودمون حساب کار دستشون بیاد.
خب نکته دیگه شیوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی در مواردی مانند کشته شدن آقای میر موسوی هست که ظاهرا با موضوع حیثیتی برخورد میکنن و قبول یه اشتباه رو خدشه به اون چه اقتدار پلیس مینامن میدونن.
بله متاسفانه این رویه برمیگرده هم به خاطر ساختار عقیدتی نظام، هم به خاطر ساختار استخدام عقیدتی نیروهای این نظام که فکر میکنن اگه مثلا بخوان به اشتباهشون اعتراف بکنن در اون اقتداری که میخوان به وجود بیارن مردم رو بترسن خدشه بولاد، در حالی که این درست نیست. اتفاقا جامعه ای از امنیت بالا برخورداره که مردم با دیدن نیروی پلیس احساس آرامش بکنن نه احساس ترس، ولی متاسفانه اینها دنبال این هستن که وقتی که فردی نیروی پلیس رو میبینه بترسه و این ساختار متاسفانه در فکر فرماندهان نیروی انتظامی وجود داره. و به اضافه این که ما تو قضیه یکی دیگر از کشته شدگان هم ما این رو دیدیم، افرادی که تحت بازجویی های این قبیل از افسران و درجه داران پلیس قرار میگیرن، خب پلیس باز هم حتی در زیر بازجویی هم دوست داره اون اقتدار خودش رو نشون بده، به خاطر همین دست به کارهای خشنی میزنن، در حالی که پلیس مأمور قانون هستش نه مأمور در واقع خشمگین شدن در برابر حال یه فردی که ممکنه شاید به خود نظام هم مثلا ممکنه فوش هم بده. اما متاسفانه حتی در قضیه ستاره بهشتی هم این مطرح شد. ستاره بهشتی یکی از دلایلی که این بازجوی اون و مأمور نیروی که از اون بازجویی میکرد خیلی در واقع عصبانی و خشمی شد، اینکه اون مقابل مثلا بازجوی ها میخندید و اصلا از خودش ضعف نشون نمیداد، ولی اون بازجوی اونقدر در واقع این جوان رو کتک زد تا اینکه جون او رو گرفت.
خب الان داریم به دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نزدیک میشیم و هنوز هم هیچ پاسخ روشنی درباره اون حادثه داده نشده و همچنان تصاویری از برخورد پلیس با شهروندان می‌بینیم که مثلا در مورد اخیر مامورانی یه شهروند رو به زور در داخل صندوق عقب اتومبیلی می‌کنن. آیا تغییر افراد، مثلا رفتن آقای رادان و اومدن یه فرد دیگه، می‌تونه تأثیر عمده‌ای روی کاهش این رفتارهای خشونت‌آمیز بگذاره؟
نه متاسفانه این موردی هستش که نهادینه شده در جمهوری اسلامی و در خصوصا در نیروی انتظامی و فقط با تغییرات اساسی میشه امیدوار بود که این رفتارها متوقف بشه و یا حداقل کمتر بشه، تعدیل بشه. این هم بازم برمیگرده به همین نگاهی که کلن سران جمهوری اسلامی به مقوله امنیت دارن، امنیت رو از دیدگاه یک نوع اقتدار خشونت‌آمیز تعریف میکنن و هرگز به امنیت، مقوله امنیت، نگاه راهبردی ندارن، نگاهی که شهروندان با توسعه و با حفظ آزادی های شهروندی به اونها امنیت بدن.
و اما محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت، از جمله ترانه سرایان ناماشنای ایرانی است که طی دهه‌های متمادی با هنرمندانی چون عماد رام، رامش، همیرا، حبیب شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی و همایون شجریان در عرصه موسیقی و ترانه همکاری داشته. او همچنین در حوزه شعر به سرودن غزل علاقه داشت و با زبانی عاطفی و صمیمی مخاطبان زیادی رو جلب کرد. مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و شعر این شاعر نامی.
<تص-> محمد علی بهمنی که زندگیش از همان کودکی تا سالهای پایانی عمر با شعر تنیده بود، از شاعران موفق ایران محسوب می شد. آن هم در زمانه‌ای که شعر مخاطب عام خود را از دست داده و تعداد شاعران موفق در هر کشوری انگشت شمار شدند.
می پرسد از من کیستی؟ می گویمش اما نمی داند این چهره گم گشته در آینه خود این را نمی داند.
محمد علی بهمنی که پدرش در اداره راهن مشغول کار بود، به قول خودش در 27 بهمن 1321 در قطار و در میانه راه تهران دسفول به دنیا آمد. محمد علی که پدر و مادرش تهرانی بودند، مدت زیادی را در جنوب ایران نگذراند و به دلیل شغل پدرش کودکیش به طور پراکنده در شهرهای مختلف سپری شد. اما او در خانه و در کنار اعضای خانوادهش با شعر آشنا شد.
در خانواده ما مثل سفره ای که در روز چند بار پهن میشه در منزل ها برای تغذیه، شعرم توی منزل ما مثل سفره ای بود که چند بار هر موقعی بیتیه که برادرها یا خود مادرم دوست داشتون شعر مطرح میشد، شعرخوانی برادرم، مثلا کهشون شاهنامه میخوند، کهشون سعدی میخوند. اینها خب 6 تا هم برادر بودیم، منم کوچکترینشون بودم.
در همان کودکی وقتی تابستانها به چاپخانه‌ای در تهران میرفت که برادرش در آنجا کار میکرد، با فریدون مشیری شاعر مطرح ایران آشنا شد. آقای مشیری در آن موقع مسئول صفحه ادبی مجله روشنفکر بود و بهمنی به گفته خودش سرودن شعر را مدیون تشویق‌های مشیری بود.
من اصلا شعر رو شاید میشه گفتش که انگار یه هدیه‌ای بود که آقای مشیری به من داد، چون به من گفت تو میتونی شعرم بگی. تا یه روز ازم پرسید شعر گفتی؟ گفتم هر کاری میکنم نمیتونم بگم. گفتش که خب تو باید به چیزی که خیلی دوست داری فکر کنی، ببین چقدر راحت میتونی شعر بگی. این نفسش هم واقعا کاری بود، چون من به تنها کسی که توی اون سن و سال میتونستم دوست داشته باشم که حتی فرا دوست داشتن باشه، خب مادرم بود. خب اولین شعرم هم یه شعری برای مادر بود که آقای مشیری این شعر رو بعدن با یه مقدمه 4-5 خطی هم نوشت که این شعر چگونه اتفاق افتاده و شهردار چاپ شد. و همون چاپ شدن اون شعر در اون سن بین 8-9 سالگی خب یه اتفاق نیفتاده‌ای بود برای من که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
اما عضویت محمد علی بهمنی در ابتدای دهه 40 که دهه اوج شعر و ترانه سرایی ایران به شمار می رود، در شورای شعر رادیو او را وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی کرد. او از آن موقع تا زمان وقوع انقلاب که بیش از یک دهه به طول کشید، با هنرمندان زیادی همکاری کرد.
اکثر دیگه آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خب ترانه دارم مال پیش از انقلاب. با خانم مرضیه کار دارم، با خانم حایده کار دارم، با خانم هستی کار دارم، با خیلی از این آقایونش و آقای عارف خب کار دارم، با آقای نوری کار دارم.
محمد علی بهمنی در همان پیش از انقلاب پا به پای ترانه سرایی به چاپ اشعارش نیز می پرداخت و نخستین مجموعه شعرش با عنوان باغ لال در سال 1350 منتشر شد. او با نشریه خوشه به سردبیری احمد شاملو همکاری داشت و در سال 1353 چاپخانه‌ای را در بندرعباس راه اندازی کرد و کمی بعد انتشاراتی را در بندرعباس و تهران تأسیس کرد. وقوع انقلاب وقفه‌ای چندین ساله در انتشار آثار بهمنی ایجاد کرد و بیش از 10 سال طول کشید تا او با انتشار مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود در سال 1369 به بازار کتاب ایران بازگردد. از آن به بعد در دهه های 70، 80 و 90 مجموعه شعرهای متنوعی همچون شاعر شنیدنیست و نیستان منتشر شد. بهمنی در حوزه شعر به ویژه به غزل سرایی تمایل داشت و نوآوری هایی را نیز در آن به وجود آورد، اما خودش بارها به جوانترها گفته بود که در بند قالب نمانند.
من میگم این رهایی رو برای ذهنتون فراهم کنید، واقعا فکر کنید از این قالب دارین میارین خودتون رو بیرون و اصلا قالبی وجود نداره. حالا ببینید شکلی رو که توی یک غزل میآفرینی، تصاویری که میارید، این تصاویر انگار دارن پرواز میکنن. اینو من خودم با باورمندی خودم درک میکنم، چون با باورمندی خودم درک میکنم برام زیباست، اون پرواز رو میبینم. پرنده‌ای رو که دارم ازش صحبت میکنم، حتی در قفس دارم ازش صحبت میکنم، ولی داره انگار با قفس پرواز میکنه.
با گشایش‌های نسبی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه موسیقی ایران اتفاق افتاد، چهره‌های جدیدی وارد موسیقی پاپ ایران شدند و بهمنی بار دیگر در عرصه ترانه سرایی مطرح شد. یکی از خوانندگان جوانی که نام بهمنی را بار دیگر بر روی جلد آلبوم‌های موسیقی پاپ کشاند، شادمهر عقیلی بود.
ساده بگم نهاتیم، اهل همین نزدیکیام.
بهمنی همچنین ناصر عبداللهی، خواننده اهل بندرعباس را به تهران آورد و با ترانه های خود وارد عرصه موسیقی پاپ کرد.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، آشنه یه کفش فرا رو برکشید، آسینه همت و بالا زدونم.
با وجود محدودیت‌ها و سانسوری که حکومت ایران در عرصه هنر و ادبیات اعمال می‌کند، محمدعلی بهمنی نه تنها به طور علنی از حکومت انتقاد نمی‌کرد، بلکه حتی برای مدتی ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت و در سال 1384 نیز در یک جلسه شعر شاعران با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شرکت کرد. با این حال او در این جلسه مدح خامنه‌ای را نگفت، بلکه از برادرکشی‌ها گفت و شعری در ستایش دریا خواند. اساساً دریا در شعر بهمنی که خودش با اقلیم جنوب ایران به خوبی آشنا بود، نقشی محوری داشت. او اگر می‌خواست به اوضاع سیاسی و اجتماعی پیرامون خود نیز اعتراض کند، به سبک خود این اعتراض را در قالب شعر و با استفاده از همین نمادهای دریایی بیان می‌کرد. بهمنی در شعری که حبیب آن را خواند، از اسارت ماهی‌ها گفت، در زمانی که کلاغان قیل و قال می کنند و خرچنگ ها به پایکوبی مشغولند.
در این زمانه ی بی های حبوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه نابار خیال پرست، برای این همه نابار.
گزارش همکارم مصطفی خلجی بود و نگاهی داشت به زندگی محمدعلی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. یادش گرامی. و اما آخرین گزارش این که ترند شدن برخی آهنگا در فضای مجازی ماجرای عادیه، اما این روزها در شبکه‌های اجتماعی جهان عرب یک نوحه ترند شده. ریتم به کار رفته در این اجرای نوحه باعث شده که ده ها کاربر با او برقصن یا داب اسمش رو اجرا کنن. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ترند یک ماه اخیر شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب، ده ها کاربر با همین ترند داب اسمش اجرا کردند، رقصیدند و با حرکت دست و صورت با شعر همراهی کردند. اما این یک ترانه نیست، بلکه یک نوحه حماسی است.
انزع القائد.
نوحه‌ای که توسط خضر عباس مداح عراقی به مناسبت روزهای اربعین اجرا شد. عمده دلیل ترند شدن این نوحه ریتم آن است، به ویژه این که شرکت پخشنده در تدوین ضرب آهنگی موسیقیایی برای افزایش بار حماسی به آنچه مداح اجرا کرده بود اضافه کرد. برخی کاربران آن را تنها به خاطر ریتمش دابسمش کردن، اما برخی دیگر به مضمون نیز توجه کردند، به دلیل اینکه بخشی از شعر صحبت از همبستگی طوایف مختلف می کند. به ویژه لبنانی ها که کشورشان چند طایفه ایست و بارها اختلاف های طایفه ای منجر به خشونت شده است. برخی کاربران لبنانی از طایفه های مختلف حتی از مسیحیان با دابسمش این نوحه خواستند بگویند طوایف مختلف در کشورشان متحد هستند. این نخستین نوحه نیست که اخیراً در شبکه های اجتماعی جهان عرب ترند می شود. در روزهای محرم نیز یک نوحه حماسی دیگر از خضر عباس ترند شد. و فعالان عرب شبکه های اجتماعی از کشورهای مختلف دابسمش آن را اجرا کردند.
بله، گزارش ایلیا جزایری بود از ترند شدن یک نوحه. و با پایان این گزارش به پایان این ایستگاه خبری هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش های تحلیلی بیشتر رادیو فردا رو هم میتونید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدارم.